من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. شرح هفتم از شرایط خاص به عبد مضاربه عبارت از این است که در مضاربه لازم است که سود فقط بین مالک و عامل قرار داده بشه، در مقابل جایی که علاقه بر مالک و عامل برای شخص دیگر هم سود تعیین بشه. عنوان شرط هفتم اینه. در عبارت عربه اینجور فرمودن، اصل این عنوان را مطرح فرمودن و بر اساس این عنوان فرمودن که اگر جایی این خصوصیت حفظ نشود، این خصوصیت حفظ نشه، مضاربه صحیح نیست. عنوان اینه که ان یکون الربح بین المالک و العامل. اما اینکه لازمه شرطیت این عنوان بطلان مضاربه و عدم صحت در جایی است که این عنوان محقق نشه، دو مورد را اشاره فرمودن که آیا در این دو مورد ببینیم که مضاربه صحیح است یا صحیح نیست. مورد اول جایی است که شرط بشه برای شخص اجنبی از مالک و عامل، شخص ثالثی که نه ملحق به مالک نه ملحق به عامل، شخص مستقلی نسبت به این دو نفر هست. مورد دوم هم جایی است که اون ثالث با عنوان عبد و غلام و مملوک احدهما حساب بشه، غلام مالک یا غلام عامل باشه. در ابتدای عبارت مرحوم سید در مورد اول که شرط بردی از رب، حصه از رب لعینبی باشه، فرموده که مضاربه صحیح نیست، منتها با تفصیلی داده. فرموده اون شخصی که شخص ثالث که عینبی از مالک به عامل مضاربه هست، یا عملی در مسیر مضاربه دارد یا ندارد. اگر عملی داشته باشه، در این موارد شرط بخشی از اجرت برای او مانعی نداره. ولی اگر عملی نداشته باشه، شخص ثالثی که بله مملوک مالک و عامل نیست و از جهت کاری هم کاری در مسیر تجاراتی که برای مضاربه انجام میشه، کاری اینجوری نداشته باشه، مضاربه با این شرط صحیح نیست، اینجور مضاربه ها صحیح نیست. این در اول عبارت اینجور فرمود. به مورد دوم میرسد که شرط حصه از رب برای غلام احدهما باشه، غلام مالک یا عامل. اونجا تشخیصی که در مسئله میکنه اینی که یا در مورد عبد و مملوک ما این مبنا را قائل هستیم که اصلا عبد لا یملک شیئا، اونی را که در ید او هست تمامش مملوک مالک هست، مولای او هست، خودش چیزی را لا یملک. یا اینکه نه، مبناً ملتزم هستیم که عبد یملک شیئا، ما عبد هم مالک می شود، مجرد رقیت مانع از ملکیت نیست، عبد در حالی که رق هست مالک هم می شود. اگر گفتیم که اگر مبنای اول را قائل شدیم که عبد مالک نمی شود، مالک نمیشه، اینجا شرط نسبت من الرد لعبد احد ما لعبد مالک مضارب در رأس المال یا عامل عبد عامل مضاربه، این شرط صحیحه به جهت اینکه این در حقیقت برمیگرده به مالکشی، خودش که چیزی رو مالک نمیشه، برمیگرده به مولایو، مولایش هم که یا مالک یا عامل. ولی اگر گفتیم عبد یملک و شیعن، اگر گفتیم عبد یملک و شیعن، شرط اینکه رب برای عبد بخشی از رب برای عبد باشد، این مثل شرط شیع از رب لعینبی میشه. چیزی در شرط لعینبی گفتیم جائز نیست، اینجا هم باید بگیم که مضاربه در این صورت صحیح نیست. در اول در این تا اینجا باز همون اشکال را همون مطلبی که اول فرموده تکرار می‌فرماید که اینجا بنابراین جائز نیست. در آخر استدراک می‌فرماید، استدراکش اینه که در اینجا ما با تمسک به عمومات و ادله مثل المؤمنون عند شروطهم میتونیم این شرط برای ثالث رو هم درست بکنیم، چه در جایی که ثالث عبد و مملوک عهد ما باشه، چه در جایی که مستقل باشه. در اول با اینکه یا در وسط با اینکه این را اشکال کرده، ولی در نهایت قائل به صحت شده. فرموده از اصحابه ان یکون الرب بین المالک و العامل فلا شرطا جزءا منه لاجنبی عنهما لم یفه الا ان یشترط علیه الا ان یشترط علیه عمل متعلق به تجاره، مگر اینکه اون شخص اجنبی یه عمل مربوط به تجارت داشته باشه، و الا لم یفه شد. نه ذکروا انه لو اشترط کون جزء من الرب لغلام احد ما صحه. بقیه فقها ها اینجور فرمودن، خود ایشون هم در مقام اختیار فرموده لا بحث بهی خصوصا علی القول بان العبد لا یملک. چرا؟ لانه یرجع الی مولا، به جهتی که بر اساس این مبنا شرط شیئی برای عبد برمیگرده به شرط شیئی برای مولا دی. ولی و علی القول الاخر یشکل، بنابر قول دیگر که بگیم عبد یملک و شیئن اشکال میشه، چون این میشه مثل اجنبی. الا انه لما، اینجا یه قسمت این وسط رو درست کرده که در عبد بنابر ملکیت هم درست میشه به طوری که با اجنبی فرق بکنه. دلیلی که آورده اینه که فرموده که خب این در اینجا چون مثلا اجماع و تسالم داریم بر این که لاجنبی شرط شیعی برای اجنبی صحیح نیست، مضاربه را باطل میکنه، این دلیل اشتراط، دلیل بطلان مضاربه فل اشتراط لاجنبی چون دلیل لبی هست، قدر متیقن داره، متیقنش جاییست که اون اجنبی مستقل باشه، هیچ ارتباطی به عامل و مالک رأس المال نداشته باشه. ولی اگر فرض کردیم که اون شخص ثالث غیر از مالک و عامله و شخص ثالث را یملک هم فرض کردیم، ولی یه نحوه وابستگی به احد ما داشته باشه، این خارج از متیقن میشه. و وقتی خارج از متیقن شد دیگه اون دلیل بطلان او را نمیگیره. از اینجا شروع میکنه، در آخر هم فرموده نه در مطلق شرط برای اجنبی صحیح. الا انه لما کان مختز القاعده صحت و شرط حتی للاجنبی بلغدر المتیقن من عدم الجواز ما اذا لم یکن غلامن لعهد ما. قدر متیقن از عدم جواز، یعنی در مقابل مقتضای قاعده یه دلیلی میگفت که شرط برای اجنبی مضاربه رو باطل میکنه، اون دلیل چون قدر متیقن داره قد متیقنش جایی است که مستقل باشه، وابسته نباشد. جایی که وابسته باشه خارج از متیقن است، فالاقوا الصحه مطلقا. نتیجه میشه که در عقل شرط شیء للعقل قائل به صحت بشی مطلقا، یعنی چه به مبنای اول که لا یملک شیئا، چه بنابر مبنای دوم که عقل یملک شیئا، ولی در عقل به صورت مطلق قائل میشی. از اینجا به بعدش دیگه ترقی هست و برگشت از اون حرف اول عبارت. فرموده بعد لا یبعد القول بهی فی الاجنبیه ایزن، یعنی قول به صحت شرط برای اجنبی، حتی اجنبیه که لیس له عمل و این لم یکن عاملا لعموم الادله. این فرمایش مرحوم سید.
خب این لم
نه، این شاید نکتهش این باشه که نه غلامان در جایی که غلام نباشه، نه مقصود جایی است که وابسته او باشه، چون در اب بنابر مبنای اول که لا یملک که همش میشه ماله، بنابر مبنای دوم که یملک ولو مالک خود عبده، ولی چیزی را که اشیا و امتعی را که عبد مالکه، مولا ممنوع از تصرف در این نیست، مولا حق تصرف در اونم داره، یعنی میتونه در حقیقت حتی اگر مالک هم باشد در حوزه سلطنت مالکش مولاش هست. خب اونجایی که میگه عینبی در جایی که یعنی اون شخص ثالث بی ارتباط با او باشه، اموال او در حوزه سلطنت شخص مالک یا عامل هم قرار نگیره، ولی در جایی که نه غلام هست، غلام ولو مالک شیئی هم بشه، ولی بالاخره مافیدهی مورد تصرف، مورد جواز تصرف میشه، ولو ملک نباشه، ولی در طول ملکیت او مولا هم میتواند در اموال حکم ملک مولا را پیدا میکنه. حالا این فرمایش مرحوم سید در متن عربه اینه. این بحث در کلمات متقدمین هم مطرح شده، در عبارت مرحوم محقق در شرایع این بحث اومده، ابتدا بحث شرط شیء للغلام رو مطرح کردن، بعد شرط شیء للاجنبی رو مطرح کردن، در شرط شیء للاجنبی رو در جایی که اول نداشته باشه اول فرمودن که فاسده، ولی یه وجه دیگه ای در عبارت شرایع است که وجه فیه وجه آخر، یعنی در همون جایی که شرط للاجنبی باشه و عمل هم نداشته باشه، یه قول دیگه ای هست که قول دیگه همون قول به صحت دیگه، ممکنه بگیم در این مورد هم صحیحه. در مجموع بعد در کلمات مرحوم شهید سامی توضیح داده شد، تقریب شد این فرمایش مرحوم محقق در شرایع و در کلمات محققین بعدی هم پیگیری و تعریف شد. در مجموع با توجه به اونچه که در نوع کلمات در این قسمت مطرح شده، در کلمات شرایع شرایع و همینطور محشین بر عروه و شرایع عروه، در حقیقت مورد بحث دو مقام در دو مقام باید بحث بشه. مقام اول در جایی است که شرط برای شرط بخشی از رب برای اجنبی قرار داده شده. مورد دوم و مقام دوم مربوط به جایی است که شرط شیعی برای غلام احد اوما قرار داده شده. مقامات بس این دوتا مقام هم منتها در صورت اول که شرط برای اجنبی هست، دوتا در این مورد اول دوتا صورت ذکر شده. یه صورت جاییست که اجنبی عمل در مسیر تجارت داره، صورت دوم جایی که عمل نداره. در قسمت در مقام دوم هم که بحث اشتراط شیئی برای قبل باشه، اینجا هم مسئله با توجه به دو مبنا مورد بررسی قرار گرفت. یک مبنا، مبنای عدم ملکیت عبد شیئه، و مبنای دیگر مبنای ملکیت عبد لعونی را که تحصیل میکنه. دو این حساب موارد بعد و فروعی که در این شرط رابعه جای بحث داره اینا هست. با توجه به این دو مقام و صور و بله مبانی که در این مورد هست، باید بحث بشه که آیا شرط، آیا عقد مضاربه در موارد اشتراط شیئی لغیر مالک، لسالک که غیر مالک و عامل هست، صحیح هست یا صحیح نیست. ولی قبل از این که به تفصیل وارد این دو مقام از بحث و صوری که مطرح شده وارد این تفصیل بحث بشیم، یه نکته‌ای لازم تنبیه به او که در حقیقت میزان و ملاک در مسئله رو روشن میکنه. بر اساس این میزان و ملاک باید ببینیم که حکم در این مقامات و در این صور چیه. اون امر عبارت از اینه که در این کلمات، چه کلمات مرحوم شهید ثانی در مسالک که در شرح عبارت شرایع فرموده، و چه در کلمات مثل صاحب جواهر، صاحب هدایر، یا در کلمات شورای عرضه مثل مرحوم آقای حکیم و دیگران، در همه این متون این امر مسلم گرفته شد که ظاهر روایاتی که در باب مضاربه وارد شده، ظاهر نصوص اینه که مضاربه صحیح اون مضاربه‌ای هست که رب فقط بین مالک و عامل باشه. ظاهر نصوص اینه. در بعضی از تعبیرات اومده که شرط مضاربه اینه که رب بین العامل و المالک باشد لا غیر. ظاهر نصوص اینه. منتها آیا ظاهر نصوص که اینه در مضاربه بین این باشه، آیا به عنوان حکم تعبدی هست یا اینکه نه، این کاشف از اینه که اصلا مفهوم عرفی مضاربه متقومه به اینه که در کلمات مرحوم آقای حکیم ادعا این در این قسمت اینجور ادعا شده که اصلا مفهوم عرفی مضاربه اینه که ربح این عقد بین مالک و عامل باشه، بین این دو باشه، از این دو تجاوز نکنه. مفهوم عرفی اینه. همونطور که در شرایط قبلی هم ایشون اشاره فرمودن، این که در نصوص اومده که رب بینهما، نه اینکه حکم تعبدی باشه، در حقیقت برای بیان اینه، از جهت اینه که مفهوم عرفی مضاربه متقومه به اینه، اصلا صدق مضاربه متقومه به اینه. حالا اگر این البته اختصاص به کلام مرحوم آقای حکیم داره، ولی دیگران رأیشون ولو ای تا این حد نیومدن، ولی ظهور نصوص رو قبول دارن که مستفاد از روایات مضاربه با توجه به تعبیری که در اونها وارد شده که رب بین هما، مستفاد از ادله مضاربه اینه که رب مضاربه باید بین مالک و عامل تقسیم بشه، به کسی دیگه ای نمیرسه. این رو در حد مقتضای نصوص قبول کردن، ولو در مفهوم عرفی مضاربه این رو عقد نکرده باشن، ولی در مدلول نصوص و مستفاد از نصوص قبول کردن. خب وقتی این مطلب قبول شد که ظاهر نصوص اینه که ظاهر نصوص اینه که عقد مضاربه، در عقد مضاربه تعیین رب باید فقط بین مالک و عامل باشه، غیر از اون صحیح نیست. حالا خود نصوص ظهور در این داره. اینجوری اگه تقریر بکنیم مقتضای دلیل اجتهادی اینه هست که مضاربه در مضاربه به این کیفیت باشه. اگر کسی در این قسمت شک کرد، گفت که نه عنوان عرب بینهما ممکنه اطلاق داشته باشه، معلوم نیست، اگر تصدیق به این جهت هم نکرده باشه، لااقلش اینه که در شمول اطلاقات مضاربه نسبت به جایی که پای شخص ثالث در رب در میان باشه نسبت اون مورد شک میکنه، لااقل در شمول نصوص شک میکنه. اگر شک کرد نوبت به اصل عملی میرسه، اصل عملی جاری در این موارد اثبات الفساد دیگه. اگر شک پس در مرحله اول ادعا شده که نصوص دلالت بر این اعتبار دارد، اگر کسی دلالت نصوص بر اعتبار رو هم قبول نکنه، لااقلش اینه که میگه مورد نصوص جایی است که رب بینهما باشه، جایی که پای شخص ثالث در میان باشه، این از مورد نصوص خارجه. حالا از مورد نصوص که خارج شد شک میکنیم آیا مضاربه صحیح است یا مضاربه صحیح نیست، هم منتهی میشه به اصل عملی، مقتضای اصل عملی فساد. خب این به عنوان اصل مسلم در کلمات مفروغ العام گرفته شد. خب وقتی این به عنوان اصل مسلم باشه، اون وقت در این فروع که بحث میشه که مضاربه صحیح است یا نه، در حقیقت بحث در این مقامات و فروع برمیگرده به این که آیا در این فروع اگر کسی قائل به صحت با توجه به این قاعده، با توجه به این میزان، اگر کسی در این فروع قائل به صحت بشه، به یکی از این دو امر باید ملتزم بشه، یا به امر اول باید ملتزم بشه که این مواردی که گفته شده، این فروعی که مطرح میشه، در این فروع تقسیم رب از عنوان بینهما خارج نیست، مصداق بینهما هست، یا باید اینو بگه چه در این فروع که مربوط به عبد و مربوط به شخص ثالث غیر عبد باشه، یا باید بگه که این داخل در مصداق عنوان رب بینهما هست، یا باید بگه که نه ولو در این فروع رب مشروط لثالث خارج از عنوان رب بینهما هست، ولی اعتبار و شرطیت رب بینهما به مقتضای اطلاق دلیل مضاربه است، به مقتضای اطلاق مضاربه است، و الا اصل مضاربه می سازه با این که رب برای ثالث باشه، اطلاق مضاربه اقتضا می کند که بین المالک و العامل باشه. اگه مقتضای اطلاق بود، اون وقت بحث میشه که آیا با دلیل مثل المومنیوم اند شروطه هم می شود رفعیت از این اطلاق کرد یا نمی شود رفعیت از اطلاق کرد. پس در عین این که همه اطراف نزاع قبول دارند که عقد مضاربه اقتضا دارد رب بین الطرفین باشه، لاغیر در عین حال در این فروع که بحث کردن، اگر که دی قائل به صحت شد، یا باید بگه که این موارد برمیگرده به رب بینهما، خارج از رب بینهما نیست، یا باید بگه که در بله، یا باید بگه که نه ولو خارج از رب بینهما باشه، ولی اعتبار این شرط از جهت اینه که اطلاق مضاربه به اطلاقش اقتضای معنا داره، و اگه اطلاق باشه اطلاق قابل تغییره به دلیل آخر مثل المؤمنون این شروطه. روی این حساب یعنی بر طبق این میزان بحث در صحت و عدم صحت در این فروع و در این موارد باید به این صورت تبیین بشه، به این صورت بله تنقیب بشه که آیا این از موارد رب بینهما هست یا نیست، اگر نباشه آیا با اشتراط میشه درست کرد یا نمیشه درست کرد. یعنی قابلیت اطلاق مضاربه اقتضای اینا میکنه، ملاقات نداره با این که یعنی دلیل مضاربه میگه اگر چیزی دیگه نگفتم باید رب بینهما باشه، ولی میسازد با این که با شرطی که از رای المؤمنون اند شروطه میاد غیب بخوره دیگه. روی حساب المؤمنون بیاد جمع بشه با دلیل با اطلاق دلیل مضاربه، نتیجه بشه که التزام به همون نحوی که اونها قرار دادن که ثالث هم سهمی داشته باشه، نصیبی داشته باشه. خب بعد از این که رابطه اصلی در مقام معلوم شد و بله رابطه اصلی در مقام معلوم شد و وجه حکم به صحت و فسادم در این فرو به نحو اجمالی اشاره به این شد، باید وارد بحث از این دو مورد بشیم. در مورد اول که برای حالا این قاعده یعنی این اصلی مطلب به عنوان مسلم در این کلمات قرار گرفته شده، در اینجا اینی که به عنوان میزان بیان شد، هرچند در این کلماتی که نقل شد مثل کلام مرحوم شهید، مثل مرحوم صاحب جواهر، صاحب حدائق، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی، در نوع این کلمات مسلم گرفته شد، ولی ممکنه کسی اشکال بکنه، کسی بگه عرب بین هما، اصلی این که این در عرب بین هما میخواد بگه بین مال به مالک تنها داده نشه، به عامل تنها داده نشه، ولی نه اینکه مال اینها باشه ثالثی در کار نباشه، اینا این در بین اماد نفی ثالث نمی کنه. یه اشکالی در این مرحله شده که اصلا در بین اما این را دلالت نداره، ولی خب این اشکال را ممکنه که جواب بده که با خلاف ظاهر در بین اما رب بین اما یعنی فقط بین این دو باشه دیگه، هم همانطور که نفی می کنه اختصاص به مالک را، نفی می کنه اختصاص به عامل را، همینطور هم این عرب بین اما نفی میکنه وجود شخص ثالث را که چیزی به ثالث نسبت داده میشه. این با عنوان عرب بین اما سازگاری نداره و در روایات مضاربه هم داشتیم، در مثل روایت اسحاق بن عمار سوال شده بود از مال المضاربه، امام علیه السلام فرمود بود که عرب بین اما باید باشه، این عنوان عرب بین اما از عدل مضاربه استفاده میشه، منتها حالا استفاده شدنش به اختزای اصل المضاربه است یا به اقتضای اطلاق مضاربه، این بحثی است که در ادامه باید مطرح بشه. حالا با توجه به این وارد این دو مقام از بحث بشیم. مقام اول جایی است که برای شخصی که مستقل هست از مالک و عامل سهمی از سود قرار داده شده، سهمی از سود برای مالک و عامل غیر مالک و عامل قرار داده شده. خب در این قسمت همونطور که توضیح داده شد دو تا صورت داره، یا اون شخص اجنبی شخص ثالث لهو عملون متعلقون به تجاره یا لیس لهو عملون متعلقون به تجاره. صورت اول که لهو عملون متعلقون به تجاره، اینجا رو گفتن که این در حقیقت مضاربه در این صورت با شرط سود برای ثالثی که یک کاری در مضاربه داره این مشکلی نداره، خارج از عنوان ادله نیست. چرا؟ به جهت اینکه اون کسی که عمل در مضاربه داره یا عمل او مثل اون عمل دیگری هست که این در حقیقت اون عامل اصلی اختیار در تجارت داشت، خرید و فروشش با او بود، او کارهای اصلی تجارت او انجام میده، این شخص ثالث هم شخص ثالث و اگه مثل او باشه خب میشه در حقیقت مضاربه با دو عامل دیگه، این دیگه مضاربه با دو عامل میشه، این از محل بحث خارج میشه، چون محل بحث جایی است که عامل اصلی در مضاربه یک نفر باشه، به اون ثالث حق خرید و فروش نداره، ولی بخشی از ممکنه بخشی از عمل را متحمل بشه، مثل حمل متا از یه نقطه به نقطه دیگر، در همین حد دخالت داره، نه اینکه بره خرید و فروش بکنه. پس در جایی که ثالث عمل داشته باشه، اگر عمل او به نحوی باشه که مثل عمل او نقش او مثل نقش عامل اول باشه که این معلوم است مضاربه صحیحه، چون میشه مثل اینکه ابتداءاً مالک رأس المال با زید و عم مشترکاً عقد مضاربه بست، گفت شما دو نفر به عنوان شریک، این از محل بحث خارجه.
همین خودش به عنوان شرط
چرون اندازه بین عامل یعنی عامل جنس عامل دیگه، نه اینکه عنوان عامل به عنوان فرد واحد مورد نظر نیست. اون حساب دو نفر با هم دیگه توانی باید بکنن دیگه، یا با هم دیگه با دو نفر عقد مزاره هر به هر دو تا اجازه داده. عامل متعدد باشه، در تعدد عامل که نتیجه میشه که هر کدوم از اینا میتونه این کار رو انجام بدن، یا با توافق هم، یا بخشی از کار رو این انجام بده بخشی از کار رو اون، ولی جواز تصرف برای هر دو هست. این قسمتش جای اشکال نیست، این یعنی صحت مضاربه در این تقدیر مفروغان امنه یا مسلم گرفته شده. خب الان این شخص ثالثی که لغو عملون، اگر کیفیت عمل او مثل کیفیت عمل اولی عامل اول باشه، این میشه از قبیل مضاربه به عامل مع عامله با متعدد، اینکه ابن نداره. ولی اگر عمل او عمل خاصی باشه، عمل جزئی باشه، نه اینکه در خرید و فروش هم استقلال داشته باشه، بتونه بفروشه، بتونه مثلا تهیه بکنه متاع را، بلکه به صورت جزئی است، مثل اینکه متاع رو حمل میکنه از یه نقطه به نقطه دیگر، یا دلالی میکنه مثلا در یه معامله خاص یه قسمتش مثلا اون
بخاطر
هم عملش حالا هم بعد. حالا اگه اینجوری فرض کردیم، اینجا اگر عقد مضاربه قرار بدن بین به این نفع که مالک رأس المال میگه با این به عامل که طرف اصلی خطابش هست، عامل اصلی میگه تجارت بکن با این، سودی اگه پیدا شد مثلا 40% مال تو، 50% مال من، 10% مال این عامل، مال این کسی که این کار رو میکنه، حمل متا میکنه دیگه، دلالی این معاملات رو انجام میده. خب اگه این کار رو انجام بده، اگه اینجوری قرارداد ببندن، اینجور قرارداد بستن، اینجور تعیین سود از عنوان عرب بین هما خارج نمیشه. چرا؟ چون در اینجایی که اون شخص ثالث برای اون 10% که برای او قرار دادن، نسبت به اون 10% اصلا ربح تجارت حساب نمیشه. ربح تجارت بعد از کسر خرجهای در مسیر دیگه، به الا اگه این مال به اسلام برای اینکه این رو آب بکنه مثلا کرایه باید بده از یه جایی به جای دیگه ببره، یا یه تغییراتی در این باید ایجاد بکنه تا بعد از تغییرات بفروش این رو، اون چیزایی که به عنوان خرج تحصیل ربه، اونا که از عنوان رب خارجه دیگه، اونا رب حساب نمیشه. خب در اینجا در حقیقت اگه این کیفیت مضاربه رو ما تحلیل بکنیم به همین در قالب همین مثال که صاحب رأس المال گفته با این مال مضاربه بکن، 50% سود حاصل مال من، 40% مال تو، 10% مال این کسی که حمل متاع میکنه یا این کسی که دلالی در این وسط میکنه، در این مورد اونی که واقعا ربح این تجارت هست همون 90%، اون 10% معونه تحصیل ربح. خب اون 90% هم که به همین صورت تقسیم شده دیگه، به نسبت 40 و 50 بین اینا تقسیم شده. پس در جایی که ثالث عملی داشته باشه ولو عملش عمل جزئی باشه، عامل مستقل حساب نمیشه، عامل در عرض عامل اول حساب نمیشه، ولی چون عمل داره برای عمل او اگر سهم قرار بدن، این باعث نمیشه که اون که به عنوان میزان قرار داده شده، میزان اصلی این بود که باید رب بین المالک و عامل باشه، اینجا این کیفیت از تعیین خارج نیست از جایی که از این عنوان رب بین مالک و عامل اصلیه در از اون نیست، چون اینو به این نفع قرار بده. به اینم فی حد نفسی اشکال نداره، چون هرچند اگر از کار شخصی استفاده بشه در قالب حمل متاع یا دلالی، در صورتی که استفاده کردن از کار او در ضمن عقد اجاره باشه، باید اجرت از نظر کمیت معلوم بشه، ولی اگر به جعاله باشه لازم نیست معلوم باشه، درصدی هم معلوم
تعیین بکنه عیب نداره. و در و اون فهمش هم اگه در واقع هم بله معلوم و تحقق هم نباشه کافیه، با خاطر اون روایاتی که در باب جعاله بوده که کسی لباسش را به دیگری میدهد میگوید بفروش این لباس را، اگر مثلا از 100,000 تومان زیاد اومد هر چه زیاد اومد مال تو باشه، به 100,000 تومان بفروش اگر زیاد اومد مال تو باشه. خب اینجا فهم او معلوم شده، اینجا مالی برای او قرار داده شده، ولی اصل تحققش هم معلوم نیست، چون اگه کمتر بفروشه که اون مازاد نداره که جواله درست بشه. این مورد بحث ما صورت اول از مقام اول که شخص ثالث عملی دارد متعلق به تجاره، در مسیر تجاره است، ولی عمل جزئی، این عمل جزئی چون مالیت داره 10% از رب را برای او قرار بدن، این نه با مقتضای عقد مضاربه منافات داره و نه بله با مقتضای جعاله منافات داره. در حقیقت اینجا این عقدی که بسته شده برمیگرده به دو تا عقد، یه عقد مضاربه که بین مالک رأس المال و عامل اصلیه که خرید و فروش میکنه، یه جعاله هم قرار داده شده، جعاله هم برای اون حمل کننده، اون که دیگه دلالی میکنه.
عنوان ذهن دیگه مسامحه است.
بله بله عنوان نه، مقصود اینه که اشاره به اینه دیگه، هم بخواد این دور در حقیقت مقصود اینه که مثلا این در این تجارت مثلا این 100 میلیونی که گذاشته شده زائد بر 100 میلیون هر زائد سهم مضاربه، این بود که واقعا نظر شخص ثالث اینجور گفته میشد که این رأس المال اگه 100 میلیون باشه ربح نهایی اون مبلغ اضافه بر 100 میلیون دیگه، اون مبلغ اضافی قبل از اینکه پای شخص ثالث به میان بیاد گفته شده به اینکه بین مالک رأس المال و بین عامل اصلی باشه. حالا در اینجا گفته میشه که در این شخص ثالث گفته میشه که اون زائد بر 100 میلیون ابتدا سهم او رو مثلا خارج بکنن به عامل، به اون عامل جز که هم کرده یا دلالی کرده، به اون عامل جز هم چیزی بدن به خاطر کاری که در این وسط برای تجارت کرده، به او چیزی بدن، ما بقیش به این عنوان تقسیم میشه، ما بقیش در حقیقت نهم میشه، 4/9 میرسه به عامل، در حقیقت تقسیم بندی رب شده 4/9، 4/9 میشه مال عامل، 5/9 میشه مال عامل. ولو از جهت لفظی اینجوری گفتن، ولی واقعش برمیگرده به این کیفیت دیگه، به حسب واقع شرایط صحت مضاربه رو داره و از جهت این که برای عامل جز که حمل متا میکنه و دلالی میکنه برای او هم در مقابل عمل او هم مالی قرار داده شده، از این جهت هم هیچ مشکلی در کار نیست، چون لازم نیست که حتما در قالب عقد اجاره از دیگری کار بکشن، در قالب عقد جعاله هم میشه کار کشید، در قالب عقد جعاله اگه بیاد هم تعیین من حیث الکمیه لازم نیست، هم قطعی بودن اصل اجرت هم معلوم نیست، ولو قطعی هم نباشد محتمل هم باشه کافیه بر اساس روایاتی که در باب جعاله. پس این صورت اول که عامل نقشی داره، بله نقش داره، ولی نقشش در حد جزئی است نه در حد جواز تجارت، جواز خرید و فروش اینا، این مضاربه به این کیفیت صحیح شد، چون در حقیقت ما هو المعتبر فی المضاربه که رب بینهما باشه، اون نتیجه نهایی بعد از کسر خرج کردی ها، بعد از کسر خرج کردی ها بینهما باشه، اون خصوصیت حفظ شده. این مال صورت اول است.